هم که انشاءالله مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه، فردا انتخابات آمریکا انجام میگیره. اون چه که واقع هست و در تحلیل ها هم میاد اینه که جامعه آمریکا با مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و به ویژه در منظر و مرعای افکار عمومی جهان مواجه است. بنابراین تحلیل هایی مثل اون چه که در این برنامه ارائه شد برای اینه که ما نگاه دقیق تری به تحولات اطراف خودمون داشته باشیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. سه در بسته.
سلام آغازه، سلام گشایشه و ما در این برنامه از سلامی میگیم که پشت درهای بسته موند، درهایی که روزی به روی آگاهی و بیداری باز بودند و در چارچوب محکم و محترم ساختمانی قرار داشتند که نامش مسجد بود. سه در بسته ماجرای سه مسجد در تهرانه که در 14 آبان ماه سال 1351 توسط رژیم پهلوی بسته میشه. اما این پایان ماجرا نیست. ماجرا تازه از بسته شدن درها شروع میشه. در این برنامه سه ماجرا از سه مسجد بسته شده روایت میشه. مسجد اول، هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مساجد مهم تهران بین سالهای 1327 تا 57 مسجد هدایت بود.
قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ.
دلیل عمدش حضور آیت الله سید محمود طالقانی بود. خب آیت الله طالقانی پدرش جزء فعالان سیاسی بود که جلساتش ممنوع شده بود. خود آیت الله طالقانی هم وقتی که از قم اومد در تهران فعالیتش رو شروع کرد، سال 1318 به زندان رفت. با سقوط دیکتاتوری رضاخان در سال 1320 آیت الله طالقانی فعالیت‌هاشو در کانون اسلام، اتحاد مسلمین همراه با فدایان اسلام و جای جا شروع کرد. اما یک جایگاهی که خاص باشه بتونه فعالیت کنه غیر از مسجد قنات آباد که پدرش در اونجا نماز میخوند، بهترین مکان رو در خیابون استانبول دید، اون موقع به نام الان جمهوری اسلامیه. اونجا در اون موقع به قول قدیمی ها شمال شهر و محل عیش و نوش و تفریح افراد بود، بیشتر کاباره و سینما و امثال اینها بود. یک مسجدی بود به نام مسجد هدایت. البته یه بخش اونجا قبر سه تا از افراد خاندان هدایت بود توسط حاج احمد صادق که از بازاریا و کسبه همون محل بود شناسایی میشه، اونجا رو تعمیر میکنن. آیت الله طالقانی از سال 27 اونجا نماز جماعت و سخنرانیاش رو شروع میکنه. خوب بین 1327 تا 1332 که رژیم خیلی قدرت نداشت و دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت بود، ایشون آزادانه صحبت میکنه. طیف دانشجو و جوان در اونجا جذب میشن، مثل شهید رجایی اون موقع جوان بود، شهید چمران، امثال اینها اونجا به عنوان یه جایگاهی میبینن میرن.
مسجد از دیرباز مبدع تحرکات و قدمهای بزرگ برای مردم بوده. مسجد هدایت برای مردم تهران فقط محل عبادت نبود، بلکه نمادی از بیداری، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم بود. مکانی که هر بار درهاش باز می شد صدایی تازه از امید و آگاهی در بین مردم تنین می انداخت. این مسجد به مرور به مرکزی برای تجمع جوانان و مردم آزادهی تبدیل شد که تشنه آگاهی و حقیقت بودند.
بعد از کودتا باز ایشون در اون مسجد فعالیت میکنه، اگرچه تا 1340 چند بار به صلاح تذکر میدن، ولی از سال 41 که نهضت امام شروع میشه اون مسجد فعالیتش بیشتر میشه، پخش اعلامیه و عرض کنم سخنرانی، ولی عمده سخنرانی و تفسیر قرآن مال خود آیت الله طالقانی بود. در جریان قیام 15 خرداد باز از مساجدی که فعال بود همونجا بود که اعلامیه و تظاهرات در همونجا صورت گرفت، لذا ایشون دستگیر میشه، به 10 سال زندان محکوم میشه. البته با مهندس بازرگان، دکتر صحابی، دکتر سید محمد مهدی جعفری و جمعی در این دوران تعطیل شدن استاد محمد تقی شریعتی و آیت الله سید ابوالفضل زنجانی میان امام جماعت اونجا میشن. جلسات کم و بیش میگذره ولی فعالیت سیاسی به اون معنا امکان پذیر نیست. سال 46 آیت الله طالقانی از زندان آزاد میشه، فعالیتشو در مسجد شروع میکنه. در این دوره عموما از شخصیت‌های مثل آیت الله امامی کاشانی، حجت الاسلام شجونی، دکتر باهنر و شخصیت‌های مختلف دعوت میکنه برای سخنرانی. سال 49 باز ایشون دستگیر میشه، تبعید میشن. در این دوره باز استاد شریعتی و آیت الله زنجانی مسجد رو اداره میکنن که به دست سواک نیفته. وقتی که از تبعید ایشون میاد باز مسجد رو فعال میکنن، در مسجد عرض کنم سخنرانی ها و برنامه هاشون ادامه میدن، شخصیت های مختلف رو دعوت میکنن برای سخنرانی و مسجد یک حال و هوای سیاسی میگیره تا 53 که باز ایشون دستگیر میشه که به 10 سال زندان دوباره محکوم میشه. در این مدت باز سواد یک فردی رو بر مسجد میاره ولی مردم به نماز جماعت اون آقا نمیرن، مجبور میشن اونو راندن، ولی استاد شریعتی و آیت الله زنجانی در این دوره باز امام جماعت مسجد رو به عهده میگیرن و مردم برای نماز میان، چون نمیخواستن مسجد تعطیل بشه، ولی فعالیت های سیاسی رو ما نداریم. سال 57 که آزاد میشن دوباره مسجد رونق جدیدی میگیره. سخنرانان مسجد علاوه بر آیت الله طالقانی که تفسیر میگفتن، عرض کنم که آقایان زیادی مثل حجت الاسلام گل سرخی، سید ابوالفضل زنجانی، شجونی و دکتر باهنر سخنرانی داشتند.
رژیم پهلوی از تجمعات و روشنگری ها وحشت داشت. هر جمله‌ای که از تریبون مسجد هدایت بیان می‌شد، شعله‌ای بود که در دل مردم برای قیام و حق طلبی روشن می‌شد. تا جایی که رژیم بارها تلاش کرد تا این مرکز مردمی رو محدود و کنترل کنه. سخنرانی‌های آیت الله طالقانی و دیگر اندیشمندان مذهبی و سیاسی در این مسجد نه تنها مردم رو با مسائل اجتماعی و سیاسی روز آشنا می‌کرد، بلکه مسیر مبارزه با ظلم رو برای اونها روشن‌تر می‌ساخت. در اسناد ساواک گزارشات زیادی از این سخنرانی‌ها در دست رسه.
16/7/48 آقای باهنر در مورد وحدت صحبت کرد. حجت الاسلام سید احمد طیبی شبستری بحث تقلید از غرب رو مطرح میکنه. مسجد هدایت در حقیقت بین سال 1327 تا 57 که 30 سال هست، علی رغم دستگیری، زندان، تبعید آیت الله طالقانی یک مرکز فعالیت سیاسی اسلامی بود. افرادم که اونجا بودن عمدتاً افراد انقلابی بودن و سواک هم حساسیت داشت. حتی دو بار اومدن درب مسجد رو بستن، یکی سال 53 قبل از آخرین زندانی آقای طالقانی بود، ولی مردم میرفتن در رو باز میکردن. سواک دیگه فقط میتونست آقای طالقانی رو حس کند اونجا. در این دورهی که آقای طالقانی نبود، جمعیت به اون حجمی که آقای طالقانی بودن نمیومدن، ولی خب بالاخره به عنوان یک پایگاه عرض کنم که اسلامی مطرح بود. نکته دیگه، یک آقای حسینی اونجا بود، این پیرهندوزی داشت تو همون پاساژ نزدیک مسجد. او قبل از سخنرانی رساله امام رو میخوند. گاهی بعضی ها عمدن میپرسیدن خب این فتوا یکیه؟ همین عادی که میخوند آیت الله خمینیه، بقیهش رو ادامه میداد. یعنی یه جمعی که در اونجا بود، هم سخنران، هم عرض کنم که مسئله گو و هم قاری قرآن، عمدتاً از همین طیف نیروهای انقلابی بودن. خوشبختانه با انتشار دو جلد کتاب مسجد هدایت به روایت اسناد، نقش این مسجد در انقلاب اسلامی خیلی روشن و اینها دید.
مسجد دوم، حسینیه ارشاد.
آگاهی میخواد، بصیرت میخواد، خبرت و خبرویت میخواد، دانایی میخواد، روانشناسی میخواد، جامعه شناسی میخواد.
حسینیه ارشاد محول اندیشمندانی مثل استاد مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی بود که با تپش‌های قلب مردم همگام شدند و به عنوان یک پایگاه مذهبی و سیاسی مهم، اندیشه‌های دینی را با تفسیری نوگرایانه و متناسب با مسائل روز جامعه برای مردم و به ویژه نسل جوان و دانشجویان ارائه می کردند.
در سالهای 1344 شهید مطهری با محمد همایون و ناصر میناچی طرح حسینی ارشاد رو آماده کردند به عنوان یک مرکز نوین تبلیغات اسلامی که در جذب نسل جوان برنامه‌ریزی کرده بود. به یاد داشته باشیم که تقریبا 100 متر پایین تر از حسینی ارشاد رژیم کاخ جوانان تأسیس کرده بود. در این کاخ جوانان مرکز حالا تباهی و عرض کنم که نادرستی و ناشایستگی بود، ولی این حسینیه به عنوان ارائه مبانی اسلام با توجه به نیاز نسل جوان بود. لذا بر همین اساس در جذب خاصه دانشجویان دختر و پسر خیلی مؤثر بود. وقتی که برنامه تموم می شد، در حقیقت خیابون بسته می شد. خانم ها عرض کنم چادری، همه با حجاب، که خود این برای سواک احساس خطر کرده بود. و مطالبی که مطرح می شد حالت درسنامه داشت برای جامعه، چه صحبت‌های آیت الله مطهری، صدر بلاغی، فخرالدین حجازی، علامه جعفری، هر کدوم از بزرگان، دکتر باهنر و امثال اینها که صحبت می‌کردن، اون نیاز نسل جوان رو برآورده می‌شد، به سوالات و شبهات نسل جوان پاسخ داده می‌شد.
سخنرانی های پرشور و آتشین دکتر علی شریعتی در حسینیه ارشاد خیلی زود مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت و به عنوان کانونی مهم برای مخالفت علیه رژیم پهلوی تبدیل شد. روشنگری ها، سخنرانی های آگاهی بخش و تجمعات مردمی، همه و همه برای رژیم پهلوی غیر قابل تحمل و خطرناک به حساب می اومد. به همین دلیل در 14 آبان ماه سال 1351 این کانون مذهبی و فرهنگی تأثیرگذار از طرف ساواک تعطیل شد.
در سال 47 به مناسبت 15 قرن بعثت پیامبر کنفرانسی تشکیل دادن، 2 کتاب منتشر کردند که اون 2 کتاب هنوز کتاب برجسته و بررسی اسلام و تمدن اسلامی، تحولاتی که بعد از اسلام در ایران و جهان اسلام به وجود اومد، بعد از اون مجموعه درس‌های دکتر شریعتی، پدر شریعتی به صورت جزوه در اختیار قرار می گرفت، خود صحبت‌های شهید مطهری به صورت کتاب منتشر می شد، مثلا کتاب جاذب و دافعه امام علی از همون بحث‌های آقای مطهری در حسینی ارشاده. در کنار حسینی یک مسجدی ساختن که نماز جماعت آقای سید علی شاهچراغی اقامه میکرد، یک کتابخونه تأسیس کردن، کتابخونه خیلی بزرگی بود، لذا اون کتابخونه هم یک امکان شد. برنامه ریزی هم کردن که نمایشنامه از کنم اونجا اجرا کنن. اولین نمایش نامه درباره ابوذر بود که در برابر سرمایه داری و حکومت چگونه وایستاد، که این نمایش نامه در حقیقت یک اعلامیه بود علیه رژیم. بعد درباره سربداران از کنم برگزار کردن که جلوی نمایش نامه ها رو گرفتن، دیگه اجرا نشد، اما برنامه ها همچنان ادامه پیدا میکرد. یکی از مشکلاتی که ساواک بعداً تو تحلیلش اشاره کرد، افراد که میان اونجا بعداً همدیگر رو پیدا میکنن، فعالیت های سیاسیشون رو در بیرون شروع میکنن. خب کتاب هایی هم که در حسینی ارشاد منتشر میشد عموماً دانشجویان در دانشگاه ها ارائه میدادن. در اسناد داریم که دکتر عیادی، پزشک شاک از اعضای فعال تشکیلات بهائیت بود، نامه‌ای به نصیری رئیس ساواک می‌نویسه، چرا حسینی ارشاد رو نمی‌بندین؟ اعلیحضرت نگران و ناراحته. ساواک اونجا رو تعطیل میکنه. البته وقتی که حسینی ارشاد رو بستن، نامه دوم می‌نویسه که اعلیحضرت معتقدن باید صریحاً سخنرانان و گردانندگان اونجا رو دستگیر کنین، زندان کنین، که دکتر شریعتی و پدرش و اینها دستگیر میشن.
حسینیه ارشاد اگرچه به اجبار تعطیل شد، اما صدای عدالت خواهی و بیداری مردم خاموش نشد و این مکان به عنوان نقطه‌ای نمادین در تاریخ معاصر ایران باقی موند. مکانی که اندیشه های عمیق و تحول آفرین در اون جان گرفت و موجی از آگاهی و آزادی رو در دلهای مردم برانگیخت.
بعد از 1140 یعنی با آغاز نهضت امام، مساجد عالی‌ترین پایگاه انقلاب اسلامی بود. در تهران چون مرکزیت داشت، مساجد عموماً اینطور بود. حالا بعضی از مساجد ساواک حساسیت بیشتری داشت، برخی کمتر، مثلا مثل مسجد لرزاده، یکی از پایگاه‌های مهم ما مسجد عرض کنم که لرزاده بود، یا مسجد جامع بازار آیت الله حاج آقا مشتبای تهرانی، یا مساجد دیگری. و هر جایی که مسجد چنین تأسیس می شد جمعیت رو می آوردن. یکی از مساجد مسجد جاوید بود تو خیابان شریعتی، که اون هم باز آیت الله دکتر مفتح راه اندازی کرده بود، برنامه سخنرانی و عرض می شود که درسنامه برای جوانان گذاشته بود، چه خانم ها چه آقایون. اون هم ساواک تعطیل کرد. و نهایتاً یکی از مساجد مهمم که کمتر بهش پرداخته میشه مسجد قبا بود، که باز مسجد قبا بعد از تعطیل مسجد حسینی ارشاد، مسجد هدایت و مسجد الجواد، مسجد قبا هم آیت الله مفتح افتتاح کرد، که به خصوص سال 56-57 نقش برجسته ای داشت، اگرچه مسجد امام حسین هم باید بگیم. لذا مساجد کلن پایگاه انقلاب بود. و مرکز تجمع، اعلامیه ها در اینجا پخش شد، افراد اینجا عرض کنم همدیگر رو پیدا میکردن، مطالب مهم سیاسی مطرح میشد، حتی بعضی از وعاظ اعلامیه ها و بیانیه های امام که در سلسله همه نبود اینها مطرح میکردن. همون گونه که امام فرمود مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنیم، دوران انقلاب به تعبیر شهید مطهری از مهمترین پایگاه های ما مساجد بود که نقش آفرینی کرد.
مسجد سوم الجواد.
یکی از مساجد مهم تهران که دهه اواخر دهه 40 تأسیس شد و عرض شود که فعالیت‌هاشو آغاز کرد، مسجد الجواد بود، در میدان هفته تیر یا 25 شهریور قبل از انقلاب بود. مسجد الجواد رو در احیای و حرکتش آیت الله مطهری وقتی که از حسینی ارشاد جدا شد میاد اینجا فعالیتش رو آغاز میکنه. آیت الله سید ابوالفضل زنجانی رو به عنوان امام جماعت انتخاب میکنه. البته هر موقع که آقای زنجانی نمیمد خود ایشون نماز جماعت رو اقامه میکرد. یک کتابخونه بسیار خوبی هم اینها طراحی کردن که برای عرض کنم که جوانان، و در کنار مسجد یک سالن سخنرانی با وضعیت نوین و عرض کنم که منظم و تمیز درست کرده بودن. بعد از نماز جماعت جمعیت به طبقه بالا می رفتن برای استفاده از سخنرانها. مثل حسینی ارشاد ایشون برنامه ریزی میکنه، از شخصیت ها دعوت میکنه برای سخنرانی. روزهای جمعه عموما اینها برنامه داشتن، ایام ماه رمضان و محرم هم که جای خود داشت. امثال دکتر مفتح، دکتر باهنر، استاد علی دوانی و شخصیت ها رو دعوت میکنن.
مسجد الجواد مکانی بود که صداهای خاموش رو به فریاد تبدیل و آتش بیداری رو در جانها روشن کرد، جایی که هر نمازی با ندای اعتراض و هر منبری با پیام آزادی همراه بود.
اون که در سند اومده 16 3 49، احضار مرتضی مطهری سید ابوالفضل زنجانی امام جماعت مسجد الجواد سواک احضار میکنه. بعد 6 3 پیرو یادداشت اداره مورخین، نامبردگان فقه تا کنون خود را به ساختمان جنب وزارت بهداری معرفی ننمودن، احضار میکنن ولی اینها نمیرن. دستور فرمایید مجددا به آنان ابلاغ نمایم تا اسرع وقت به نشانی مذکور حاضر شوند. در 26 49 سواک گزارش میده در مسجد جواد تعداد 90 نفر شرکت داشتند در نماز جماعت توسط مرتضی مطهری خوانده و بعد در سالن مخصوص سخنرانی به نام حجت الاسلام فضل الله محلاتی به منبر رفت، پیرامون تربیت صحیح اسلام سخنانی ایراد کرد و ضمن صحبت گفت این میکروب هایی که در کشور ما رشد کردند ارمغان غربی ها هستند و ما هم به دنبال آن میکروب ها در حرکت مستقیم هستیم و یک روز همین میکروب ها به روح و مغز ها لطمه خواهد زد و ما را از استعدادی که داریم باز خواهد داشت. دولت‌های استعمارگر می‌خواهند قدرت خود را بر کسانی که ضعیف هستند تحمیل کنند. زمانی که آقای مطهری فعالیت را شروع کرد خب عادی بود که مباحثی که مطرح میشه سیاسی باشه، علیه رژیم باشه، افشاگری باشه، علیه امریکا، علیه عرض کنم غرب باشه، و ساواک هم عرض کنم که تحمل حرکت‌های اسلامی رو نداشت. خب ابتدا حسینی ارشاد رو بست، همونطور که اشاره کردیم در مورد مسجد هدایت با دستگیری، زندان، تبعید آیت الله طالقانی عموماً فراز و نشیب اون مسجد داشت. مسجد الجواد هم دچار همین مشکل شد. ساواک عرض کنم که اونجا رو تعطیل کرد، اون بخش سالن سخنرانی. فقط مسجد برای اقامه نماز آزاد بود، ولی سخنرانی و اینها به کلی ممنوع شد.
مسجد الجواد از همون آغاز تأسیس به یکی از پایگاه‌های فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی تبدیل شد. این مسجد کوچک نه تنها برای عبادت، که برای تربیت فکری و سیاسی جوانان نقش آفرینی می کرد و سخنرانی ها و جلسات روشنگری بزرگانی مثل شهید مطهری و دکتر شریعتی در همین مسجد برگزار می شد. اسناد ساواک حاکی از گزارش های بسیاری در مورد فعالیت های انقلابی در این مسجده.
وقتی که مساجد بسته می شد یا افراد ممنوع المنبر می شدن تا انقلاب بود، مگر یه تغییری در مدیریت به وجود بیاد. اگر مدیران یا گردانندگان مسجد تغییر می کردن، ساواک اجازه عرض می شود که فعالیت می داد. در غیر این صورت اجازه فعالیت به هیچ وجه نمی داد. لذا این مساجد عموماً بسته می شد. البته مسجد الجواد مکان نماز خوندنش باز بود، سالن سخنرانی و دعوت از سخنران ممنوع بود تا انقلاب.
مسجد الجواد فقط دیوار و ستون نیست، بلکه روحی زنده است که در هر زمان و در هر شرایطی به روشنگری ادامه میده. تفکر و جریانی که در درون مسجدها شکل میگیره و به حرکت میفته، درهای بسته زیادی رو باز کرده، حتی اگر اون در در بسته خود مسجد باشه.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد بر یاد انسان ها کز های جان خیزد اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند
است. اینجا احساسات ضد دولت امریکا هست. اینجا اون وقت هم که میگن امریکا، مقصودشون دولت امریکا است و احساسات نسبت به ملت امریکا نیست. حالا اونجا چه وضعی دارد نمیدانم، و من احتمال میدم که اونها تبلیغات دامنه‌داری که مجرا کردند و خصوصا صهیونیست‌ها تبلیغاتی به ضد ما کردند، اسباب این شده است که یک مقدار از ملت امریکا از هانشون مشهور شده است و اونها گمان میکنند که حرف اونها صحیح است. روی اون مسئله ممکن است که احساسات اونها نسبت به ایران اونطور است که گفته میشه، که اگر چنانچه حقایق فاش بشه و ما بتوانیم به وسیله اشخاص به وسیله مطبوعات و رادیو تلویزیون اینها بتوانیم که برگردانیم و حقایق اون طوری که هست اونجا منعکس بکنیم، اون وقت احتمال بسیار هست که ملت امریکا نظرش برگردد و بشد نظیر نظر ما به اونها که نظر بد نیست، اونها هم نظرشون به ما اونطور بشد.